فصل هفتم، کشیش جوانی که تشنه موفقیت است. صفحه 97. آلیوشا پیر را به اتاق خوابش راهنمایی کرد و او را روی رخت خواب نشانید. اتاق خواب زوسیما اتاق بسیار کوچکی بود که اساسیه‌ای محدود و ناچیز داشت. یک تخت خواب آهنین و کوچک نمدی به جای تشک آن را فرا گرفته بود. در کناری قرار داشت و در گوشه دیگر زیر مجسمه‌های مسیح چهار پایه بلندی که روی آن یک صلیب و یک کتاب انجیل قرار گرفته بود جلب توجه می‌کرد. زوسیما خسته و فرسوده بر روی تخت خواب افتاد. چشمانش برق می‌زد و با زحمت نفس می‌کشید. چون به جای خود نشست، با دقت آلیوشا را نگریستن گرفت. چنانچه گفتی به چیزی می‌اندیشد. پس از لحظه‌ای تفکر گفت:
تو برو عزیزم. پروفیر برای من کافی است. شتاب کن، در خانه اسقف به تو نیاز دارند. باید در پذیرایی از میهمانان کمک کنی.
آلیوشا با لحن تضرع‌آمیزی گفت:
اجازه بفرمایید در اینجا بمانم.
وجود تو آنجا لازمتر است. وضع آنجا آرام نیست. تو پذیرایی خواهی کرد و از وجودت استفاده خواهند کرد. هرگاه اهریمنان بار دیگر سر بلند کنند، دعایی بخوان و بدان ای پسر عزیزم.
پیر دوستاش همواره او را به این نام بخواند.
بدان ای پسر عزیزم که در آینده جای تو اینجا نخواهد بود. این نکته را همواره به خاطر داشته باش و به محض اینکه خدای متعال مرا نزد خود خواند، از صومعه خارج شو و برای همیشه اینجا را ترک کن.
آلیوشا سخت به لرزه افتاد. زوسیما گفت:
تو را چه می شود؟ اکنون جای تو اینجا نیست. من تو را برای وظیفه خطیری که در جهان باید انجام دهید تبرک می کنم. مسافرت های تو به کشورهای دوردست طولانی خواهد بود. تو باید ازدواج کنی. آری، این کار برای تو ضرورت دارد. قبل از آن که بازگردی خیلی رنج ها و مرارت ها را باید تحمل کنی. لیکن من نسبت به تو تردید ندارم و به همین جهت است که تو را مأمور سیر در جهان می کنم. مسیح یار تو خواهد بود. همواره به فکر او باش. خواهی دید که تو نگهبانی خواهی شد. تو رنج و مهنت بزرگی خواهی دید، ولی در حین تحمل این رنج نیکبخت خواهی شد. این بود نکته‌ای که می‌خواستم به تو یادآور شوم. سعادت و نیکبختی را در رنج جستجو کن و لاینقطع زحمت بکش و کار کن. همکنون سخنان مرا به یاد آور، زیرا با آن که در این لحظه مشغول صحبت کردن با تو هستم، نه تنها روزها بلکه ساعتهای زندگی من نیز محدود است.
بار دیگر آثار ناراحتی شدیدی در چهره آلیوشا نمایان گردید و لبانش به لرزه افتاد. پیر با تبسم محبت آمیزی گفت:
آخر تو را چه می شود؟ مردم این جهان مرده های خود را با اشک به سر منزل ابدی مدرقه می کنند، ولی ما برعکس در اینجا هر بار که روح کشیشی پرواز می کند خرسند می شویم. آری، شادی می کنیم و برای او دعا می خوانیم. مرا تنها بگذار، باید نماز بخوانم. برو شتاب کن، نزد برادرانت بازگرد، ولی تنها با یکی از آنها زندگی نکن، بلکه همیشه با هر دو به سر ببر.
زوسیما دست خود را بلند کرد تا او را تبرک نماید. بیش از این اصرار از جانب آلیوشا جایز نبود. با این همه او میل داشت بماند. او مخصوصا میل داشت و این سوال بر لبش آمده بود که بپرسد این تعظیم قرار در مقابل دیمیتری به چه معنی بود. ولی جرأت نکرد صحبت کند. او میدانست هرگاه پاسخ دادن به این سوال امکان داشت، زوسیما بدون آنکه منتظر سوال او در این خصوص گردد به او توضیح می‌داد. مسلم بود که پیر قصد ندارد این راز را بگشاید و از طرف دیگر این تعظیم به کلی روح آلیوشا را منقلب ساخته بود، زیرا برای او اقدام زوسیما معنی اسرارانگیز و شاید هم وحشتناکی بود. هنگامی که آلیوشا از محوطه صومعه خارج شد و با شتاب هرچه تمامتر به سوی خانه اسقف روان گردید، ناگهان در قلب خیش احساس فشار جانگدازی کرد و بی اختیار توقف نمود و سخنان زوسیما درباره پیشبینی مرگ خود در گوشهایش تنین انداز گردید. آنچه پیر با این صراحت گفته بود بدون شبهه می توانست تحقق پذیرد. میبایست تحقق پذیرد. آلیوشا در این خصوص شک نداشت، اما چگونه ممکن بود شاهد آخرین لحظات عمر پیر نباشد و او را نبیند و سخنانش را نشنود؟ او به کجا خواهد رفت؟ زوسیما به او امر کرده بود که بر مرگش اشک نریزد و از صومعه خارج شود. خدایا، مدتها بود که آلیوشا چنین استراب و دلهوره‌ای احساس نکرده بود. با شتاب داخل بیشه‌ای که کلیسا را از صومعه جدا می‌کرد گردید و چون نمی‌دانست اندیشه‌های جانکاهش را تحمل کند، شروع به تماشای درختان صنوبر کنار جاده کرد. راه او چندان طولانی نبود، زیرا از 500 قدم تجاوز نمی‌کرد. در این ساعت انتظار نمی‌رفت کسی در آنجا باشد. با این همه در نخستین پیچ راه راکیتین را دید که در انتظار کسی ایستاده است. آلیوشا به او نزدیک شد و پرسید: آیا در انتظار من بودی؟ راکیتین با لبخند پاسخ داد: آری، در انتظار تو بودم. آیا نزد اسقف می روی؟ خودم می دانم با آنجا می روی، زیرا امروز برای ناهار مهمان دارد. هیچ به یاد داری آن روز که جنرال پاخاتوف را مهمان کرد؟ از آن روز تا امروز چنین ناهاری نداده است. من نمی آیم، ولی تو برو و مربا تعارف کن. فقط آلیوشا به من بگو که معنی این داستان چه بود. خیلی میل داشتم این معما را از تو سوال کنم. چه داستانی؟ داستان تعظیم زوسیما در مقابل دیمیتری فودوروویچ برادرت. حتی پیشانی او به زمین سایده شد. زوسیما را میگویی؟ آری، خودش را میگویم. پیشانیش را میگویی؟ آه، به او توهین کردم، ولی بگو بدانم منظور از این حرکت او چه بود. راکیتین، خودم هم نمیدانم. میدانستم او در این خصوص به تو توضیح نخواهد داد. گذشته از این زیاد جای شگفتی نیست. این هم یکی از همان نقش‌های معمولی است. این نقش را عمدن بازی کرد. اینک همه مؤمنین دو آتشه شهر و ولایت دهان به دهان این قصه را نقل خواهند کرد و از خود خواهم پرسید منظور از این داستان چه بود؟ به عقیده من پیر به راستی غیبگوست. او بوی جنایت را استشمام کرده است. از خانه شما بوی خون می آید. چه خونی؟ راکیتین میل شدیدی به صحبت کردن احساس می کرد و به همین جهت بدون تأمل گفت: این جنایت در خانواده نجیب شما روی خواهد داد. بین برادرانت و پدر ثروتمندت جوی خون جاری خواهد شد. پیرزوسیما بر اثر مجسم کردن این منظره دلخراش پیشانی خود را به زمین زد و بعداً هر پیش آمدی که روی دهد خواهند گفت: آه، پیر مقدس آن را پیش بینی کرده بود. این حادثه را قبلاً دادن جنبه معجزه خواهد یافت و همه خواهند گفت این کار یک نوع علامت و نشانه است و این داستان دهان به دهان خواهد گشت و در ذهن مردم جای خواهد گرفت و همه خواهند گفت زوسیما جنایت را حد زده و جنایتکار را معرفی کرده بود و در میان ساده لوحان وضع به همین منوال است. در مقابل یک میخانه به زانو در می آیند و در عوض به طرف کلیسا کلوخ می اندازند. زوسیما نیز همین حال را دارد. مرد درستکار را با چوب می بندد و در مقابل آدم کش تعظیم می کند. آلیوشا در حالی که بر جای خود میخکوب گردید چنین فریاد برآورد: چه جنایتی؟ کدام آدم کشی؟ منظورت چیست؟ راکیتین نیز توقف کرد و گفت: کدام آدم کش؟ گویی تو خودت نمیدانی. شرط میبندم خودت نیز در این خصوص حد زده ای. به راستی خیلی عجیب است. گوش کن آلیوشا، تو همواره راست میگویی، ولی در اظهار حقیقت مدتی تردید میکنی. آیا به این موضوع اندیشیده بودی؟ راستش را بگو و صاف و پوسکنده بگو. آلیوشا به صدای آهسته گفت: آری. راکیتین ناراحت شد و گفت: چه میگویی؟ پس تو هم به این موضوع فکر کرده ای؟ آلیوشا گفت: من به آن فکر نکرده بودم، لکن هنگامی که تو با این قرابت درباره آن صحبت کردی چنین احساس نمودم که قبلا نیز راجع به آن اندیشیدم. دیدی خودت با چه صراحتی حقایق را بیان کردی؟ دیدی؟ همین امروز هنگامی که پدرت و دیمیتری برادرت را دیدی به فکر جنایت افتادی، بنابراین من اشتباه نمی کنم. آیا چنین نیست؟ آلیوشا با استراب هرچه تمامتر سخنان او را قطع کرد و گفت: صبر کن، اما تو این نکته را از کجا دریافته‌ای؟ چرا این موضوع تا این اندازه توجه تو را به خود جلب کرده است؟ سوال اول من این است. تو دو سوال مختلف کردی، ولی هر دو سوال طبیعی بود. من به هر یک از آنها پاسخ خواهم داد. از کجا به این نکته پی بردم؟ هرگاه امروز ناگهان به احساسات و افکار برادرت دیمیتری فودوروویچ پی نبرده بودم، هیچ چیز دستگیرم نمی شد. بر طبق یکی از خصوصیات شخصیتش را کاملا شناختم. در برخی از اشخاص بسیار شرافتمند ولی شهوت‌پرست، حدی است که تجاوز از آن جدا ممنوع است. در غیر این صورت سر پدر خودشان را از تن جدا خواهند ساخت. اینک پدر تو یک مرد دائم الخمر و فاسدی است که همه چیز را از حد گذرانیده است. هیچ یک از آنان قادر به خیشتنداری نیستند و بدون شبهه هر دو به چاه خواهند افتاد. آخیر راکتین، اینطور نیست. تو بیهوده مرا ناراحت میکنی. کار آنان به اینجا نخواهد کشید. چرا اینطور میلرزی؟ تو چه اطلاعی داری؟ تصدیق میکنم که دیمیتری برادر تو جوان پاکنهاد ولی احمق است. اما او یک زن پرست است و شهوترانی را از پدرش به ارث برده است. آلیوشا، تنها تو یکی مرا سخت محبوب میکنی. چگونه ممکن است تا کنون از زنی تمتع نبرده و بکر مانده باشی؟ مگر نه این است که تو هم از خاندان کارامازوف هستی؟ در خانواده شما شهوترانی به درجه جنون میرسد. بنابراین اینک سه شهوت پرست در حالی که کارد خود را مخفی کردند در کمین یکدیگر نشستند و گاهی پیشانی های آنان با یکدیگر استکاک حاصل می کند. شاید تو چهارمین نفر آنان باشی. آلیوشا در حالی که می لرزید گفت: تو درباره آن زن اشتباه می کنی. دیمیتری برعکس از او متنفر است. راکیتین گفت: گروچنکا را میگویی؟ خیر برادر، دیمیتری از او متنفر نیست. هرگاه او در انظار همه برای خاطر او نامزدش را ترک گفته است، بهترین گواه بر این است که از او تنفر ندارد. برادر، نکته ایست که تو هنوز نمیتوانی آن را دریابی. هنگامی که یک چنین مردی به یک چنین زنی، منظورم بر بدن یک چنین زنی برای تمتع گرفتن، داخل پرانتز یک زن پرست از این نکته نیک واقف است، دلباخت حاضر است در راه او همه چیز، اعم از فرزند، پدر، مادر، روسیه و میهنش را هم فدا کند. اگر هم شرافتمند و پاک دامن باشد، در راه آن عشق دست به دزدی خواهد آلود و به فرض آن که رحیم باشد مرتکب قتل خواهد شد، و اگر هم موجودی وفادار باشد طریق خیانت خواهد سپرد. پوشکین آن مدیح سرای پاهای کوچک و ظریف زنان هوس‌انگیز و جلال و قدرت این پاها را در شعر می ستود، ولی عده‌ای دیگر هستند با آنکه پاهای زن را به دیده ستایش نمی‌نگرند، از نگاه کردن به این پاها دستخوش لرزه شدیدی می‌گردند و متأسفانه از این پاها نیز زیاد وجود دارد. برادر عزیزم، به فرض آن هم که دیمیتری از گروچنکا متنفر باشد، این تنفر او در عاقبت کارش هیچ تأثیری ندارد. درست است که او از او متنفر است، ولی به هیچ قیمتی حاضر نیست او را ترک کند. آلیوشا ناگهان چنین گفت:
آری میفهمم. راکیتین با خوشحالی هرچه تمامتر گفت:
راست میگویی؟
آری در این خصوص شک ندارم، زیرا این سخنان بر حسب تصادف از دهانت پرید و به همین جهت ارزش اعتراف تو بیشتر است و پیداست این موضوع از تو مستور نیست و درباره قدرت شهوت جنسی به اندازه کافی اندیشیده ای. گویی که تو جوانی بکر مانده ای. آلیوشا بدان که تو مردی مقدس هستی، پیغمبری. من این حقیقت را اعتراف میکنم. با این همه خدا میداند به چه چیزهایی که تا کنون نیندیشیده ای، چه مطالبی که در نیافته ای. تو بکر هستی، راست میگویی، ولی چه رازهایی را که تا کنون نگشوده ای و چه اعماقی را که تا کنون اکتشاف نکرده ای. دیر زمانی است که تو را سخت مراقبت میکنم. خودت یک فرد کارامازوف حقیقی، بنابراین در اینجا مسلم می شود که اصل و نسب و وراثت در طبایع و خوی افراد تا چه اندازه دخیل است. از جانب پدر تو یک شهوت پرست هستی و از طرف مادر یک معصوم. چرا انسان می لرزی؟ برای اینکه حقایق را به تو می گویم؟ هیچ می دانی که گروچنکا به من گفته است فقط او را نزد من بیاور. منظورش تو هستی؟ تا لباس کشیشی او را برای همیشه از تنش بدر کنم؟ آه، او در این خصوص چه اصراری می‌ورزید. مرتب به من می‌گفت او را نزد من بیاور. او را حتما به اینجا راهنمایی کن. حتی من سخت مبهوت شده از خودم می‌پرسم آلیوشا چه لطفی برای این زن دارد. هیچ می‌دانی او هم زن خارق‌العاده است. آلیوشا در حالی که میکوشید خود را متبسم وانمود کند گفت: از قول من به او سلام برسان و بگو که هرگز من نزد او نخواهم رفت. ولی راکیتین، هرچه زودتر مطلبت را بگو تا من نیز بعداً نظر خود را اعلام کنم. چه لزومی دارد مطلبم را تمام کنم؟ همه چیز روشن و واضح است. برادر عزیزم، همه این اینها قصه است. در صورتی که تو خودت ذاتاً شهوت پرست باشی، وضع ایوان برادرت معلوم است. او نیز یک فرد کارامازوف است. خوی همه شما کارامازوف ها را میتوان در این دو جمله دو کلمه خلاصه کرد: آتش شهوترانی و معصومیت. برادرت ایوان با آنکه مرد بیدینی است، اکنون معلوم نیست روی حساب ابلهانه ای از راه تفریح مشغول انتشار مقالات مذهبی است و این کار پست خود را نیز اعتراف می کند. این برادر تو ایوان است. گذشته از این، او مشغول قصد نامزد دیمیتری برادرت است و چنین به نظر می رسد که به کام خود نیز خواهد رسید، زیرا خود دیمیتری با این هم موافق است و حاضر است نامزد خود را به آغوش ایوان افکند و از شرش بدین طریق رهایی یابد تا هرچه زودتر نزد گروچنکا شتابد. همه این اقدامات را نیز با وجود پاکی روح و عدم علاقه به امور دنیوی مرتکب می شود. باور کن این افراد خطرناکترین افراد یک جامعه هستند. منظورم را خوب درک می کنی؟ او از پستی خود آگاه است و با این همه در اقیانوس پستی غوطه می خورد. اندکی دورتر برویم، دیمیتری مشاهده می کند که پیرمرد راه او را سد کرده است، زیرا فئودور پاولویچ ناگهان دیوانوار عاشق گروچنکا شده است. کافیست آن زن افسونگر نگاهی به او افکند تا آب از دهانش جاری شود. تنها برای خاطر او بود که در حجره پیر آن رسوایی و افتضاح را به بار آورد. او از اینکه میوسف زن هوس‌انگیز را موجودی فاسد خواند خشمگین شد. عشق او نسبت به این زن به سرحد جنون رسیده است. قبلاً این زن تا اندازه‌ای زمینه عیاشی پیرمرد را فراهم می‌ساخت، ولی اینک ناگهان دل و دین وی را کاملاً ربوده و فئودور پاولویچ چنان فریفته او شده است که لحظه‌ای آرامش نمی‌گذارد و پیشنهادهای ننگین به او می‌کند.